جلسه خارج فلسفه 1/11/91.
حالا آقای چایی هم بریزن، چایی هم میل کنم.
ها یعنی میگیشون میگه نه آقای حائری مولودی بخونه؟ نه فردا شب میشالله، فردا شب مفصل. نه آخو مولودی بی شیرینی مثل که وجهی نداره. شام شیرینی شام بالاخره
جامعه عهد عمر رو در نظر
جانم دیگه می بخواد درس ندهم، حرفی ندارم. یعنی ما رو میندازید داخل یه سرازیری دیگه، از سرازیری رفتیم پایین دیگه، کی میارمون بالا برمون میگردیم دیگه، سر بالایی میشه دیگه. درس داده
تکفل مباحث علمی شده، یه مقدار به این مباحث هم پرداخت. حالا ما یه روز بعد آبرخره حسین
چش چش اطمینان شما. چشم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا رسید که مسئله اشتراک معنوی و اشتراک لفظی، بحث اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود، مفهوم وجود بحث شد و عرض کردیم اگر استاد بزرگوار ما اینو در متن نمی آوردن، ما این مطلب رو به عنوان آقا چای بده حاج آقا اگر استاد بزرگوار ما این مسئله رو در متن نمی آوردن، شاید جا داشت در اشارات و تنبیهات بحث آورده بشه، اما چون آوردن توضیحی دادیم که بالاخره عبارات آقایان اینجا مختلفه. بله نه باید روال بله همینه عرض میکنم دیگه، ایشون برای اینو جای این مطلب در اشارات به جهت اینکه عبارات قدما به این شکل نپرداخته به بحث، یعنی این یک تنبیهیست بعد از عبارات متن. معذرت شریف شما عرضم که ایشون بیان کردن که اشتراک معنوی که آقایون فلاسفه و متکلمین میگن در مقابل اشتراک لفظی که اینها بیان میکنن، غیر از اشتراک معنوی و اشتراک لفظی است که ادبا میگن. اشتراک لفظی در ادبیات تابع تعدد وضعه، اشتراک لفظی معروف و مشهور، در مقابل مشترک معنوی که وحدت وضع داره. وقتی لفظی با وضع واحد برای معنای جامعی وضع میشه، مشترک مشترک معنویه، اما وقتی لفظی رو با اوضاع متعدده برای معانی متعدده قرار میدیم، مشترک مشترک لفظی است در ادبیات. بعد هم فرمودن که اما در حکمت نه، بحث اینه که آیا ما یک واقعیت واحده ای داریم که مفهوم واحدی داره، یا واقعیات متعدده ای داریم که صرفا با یک لفظ و مفهوم از اونها حکایت میکنیم، که بشه بحث حکما در مسئله اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. عرض شد در مقام توضیح فرمایش ایشون که عبارات تلامذه حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مختلفه. عبارتی که از مرحوم مطهری خوندیم متاسفانه یه مقدار استراب داشت در اصول فلسفه. استرابش هم ناظر به این بود که ایشان اشتراک لفظی را از شؤون لفظ دونستند، اما اشتراک معنوی را از شؤون معنا، و این یه مقدار ابهام داشت که از شؤون معنا یعنی چی؟ اگر اشتراک لفظی از شؤون لفظه و قوامش به تعدد وضعه، اشتراک معنوی هم از شؤون لفظه و قوامش به وحدت وضعه. اینطوری اگر بحث ادبی باشه که مثالی که زدم شیر و فلان و این توضیحاتی که داده شد، عبارت استاد بزرگوار اون آیت الله مصباح نه، روشن بود در این جهت. ایشون فرمودن که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی از شؤون لفظن، و این فرمایش فرمایش کاملا درستیه با همین روال ادبی. و فرمودن بحث از شؤون الفاظ کار فیلسوف نیست. بر اساس این فرمایش استادمون آیت الله مصباح معلومه که ایشون حمل کردن عبارت قدما و بحث قدما را بر بحث‌های ادبی لفظی، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را حمل کردن بر بفرمایید بحث‌های ادبی، برخلاف استادمون هست آیت الله جوادی که نه، خواستن بگن نه رأساً و رسماً این مطلب عقلیه و جداش کنن حیث بحث عقلی رو از حیث بحث ادبا. بله آقای بله هست آقای مصباح اونطوری بیان فرمودن، هست آقای جوادی اینطوری بیان فرمودن، فرمایش آقای مطهری استراحت داشت، این محصل فرمایش تلامزه علامه طباطبایی در این بحث. عرض کردیم که جناب آقای فیاضی هم انصافا خوب مطلب رو توضیح دادن، ادبیشو گفتن، فلسفی و عقلیشو گفتن، وجوه فرقشو گفتن، همون توضیحاتی که استادشون آیت الله جوادی بیان فرمودن رو خیلی خوب بیان کردن که ادبی اگر باشه بحث تعدد وضع، وحدت وضع، راهش تبادل، راهش نمیدونم اون علامات الحقیقت و المجاز با اون روال، و اما اگر عقلی باشه اون راهش براهینه، یعنی خواستن هم ثبوتن و هم از طریق ادله اثباتی بین اینها فرق بذارن. بعد هم در پایان یه اشکال و مایی به استادشون آیت الله مصباح گرفتن آیت فیاضی که بله و به ما ذکرنا یظهر ان نظر فی ما قیل من ان المسئله فی الحقیقه تبحث عن اللفظ و شؤونه من الاشتراک اللفظی و المعنوی و لیس البحث عن الالفاظ و شؤونها من الابحاث الفلسفیه. این در واقع تعریض و اشکالی است به استاد بزرگوارشون از آیت الله مصباح. ما جمع‌بندی که کردیم خدمت دوستان تا که عرض شد این بود که واقع مطلب ما اگر تو بحث ادراکات حقیقی به ادراکات اعتباری همونطور که قبلا این بحثا رو کردیم با آقایون نتونستیم یقین کنیم که این حرف ها در عبارات قدما خیلی روشن جدا شده، نمیتونیم این تفکیک ارزشمند را به حساب قدما بذاریم، نمیشه. این مطلب خودش درسته، استدلال درستی هم داره، ثبوتش یه چیزه، اثباتش یه چیزه، اینا کاملا درسته، اما همطور که آقا فرمودن از آیت الله جوادی استاد عظیم و شأن ما که اینا ثبوتش بحث تباین دو تا مفهوم و دو تا واقعیت، اثباتش هم از طریق براهین عقلیه و لذا عبارات مثل قریب من الاولیات اینجا کاملا درسته به کار بره، برهانهایی با رجوع به وجدانیات ما در این بابتها کاملا درسته، القاء خصوصیت الفاظ عربی و نمیدونم فارسی و ترکی و غیره و ذالکش هم کاملا درسته، اینا حرف خوبیه، اما آیا میشه این رو ما به قدما نسبت بدیم با فرض این که ما در بقیه بحثایی که از قدما داریم از اینجور خلطا داریم، یعنی از اینجور موارد داریم که اینها این تفکیک روشنی را که مثل علامه طباطبایی در بعضی از بحث ها انجام دادن انجام ندادن، لذا به نظر ما در این مطلب حق با هست آیت الله مصباح. بله بله لفظی بوده، بله تفکیک نکرد جان،
اصلا وجود رو ندیدن، من تو ذهنشون نبوده که وجود یا مفهوم واقعی
بابا مفهوم وجود رو داریم بحث میکنیم، چیکار کثرت خارجی داریم بله همین و دعوا سر بله ما به نظرمون میرسه اینا بحثشون بحث از شؤون لفظ بوده، ضرورتی رم که اینا رو وادار کرده انشالله بعدا دوباره عرض میکنیم، چون این ناظر به حیث تصوری موضوع فلسفه است، اینو انشالله تو تنبیهات به تبع استادمون از آیت الله جوادی رسیدگی میکنیم. به نظر میرسه فرمایش ایشون درسته، بله خلطی کرده، این که ما مطلب رو درست میدونیم که یه کسی بخواد اینا رو جدا کنه، اما نسبت این به قدما و استفاده این مطلب از عبارات قدما را تا وقتی تصریحی از اونا وجود نداره کافی نمیدونیم. جانم علامه عرض کردم اینجا تصریح ندارم، اینجا تصریح ندارم، اما در نظائرش تصریح دارم. جانم من عرض میکنم دیگه، خب عرض کردم وقتی قدماء ما در این بحث ها خلط حقیقت و اعتبارشون هست، داریم دیگه در مواردی، لذا این موارد اگر ازشون باشه و چنین تصریحی در عباراتشون بر این تفکیک وجود نداشته باشه، به نظر ما فرمایش آیت الله مثبات تامه. یه نکته فقط باقی میمونه، انشالله در ادامه میاد. آیون از این بحث برای بحث اصالت الوجود استفاده میکنن، باز اینم کافی نیست برای اینکه بگیم اونا متوجه همه ابعادش بودن، چون کما اینکه جلسه قبلم توضیح دادم، این آقایون در بحث مشتق و پاسخ شیخ اشراق هم که بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه مطرحه و بحث بساطت و ترکب مشتق، باز همین مطلب رو داره و حضرت علامه طباطبایی باز همین جواب رو اونجا میده که شما چرا میاد این بحثایی رو که مربوط به عالم اعتباریات اینجا وارد میکنه. لذا صرف این که اینها استدلال عقلی کنن، یک، صرف این که از این بحث برای بحث اصل مهمی مثل اصالت الوجود استفاده کنن، دو، صرف این که محضر شریف شما عارضم ظاهر بعضی از تعابیرشون رجوع به مسائل غیر قراردادی باشه در مقام اثبات، اینا کافی نیست برای این که ما بگیم این مسئله را گردن اونا بندازیم. اما اصل مطلب، اصل مطلب درسته چا؟ نمیدونم پیاده بودن یا نبودن، اگر پیاده بود نه، حالا این بحث تو تنبیهات اینه میگم، تو تصوری و مسائل اینا رو بحث میکنیم، چشم، اینه که ما الان نمیخوام بحث کنیم این جاش کجاست، حالا رو این بحث میکنیم که از چشم، حالا این که ربطی نداره الان به این بحثی که الان من دارم انجام میدم، این که این مسئله جزء مبادیه یا جزء مسائل، اینو بحث میکنیم با هم. منتها نتیجه عرض من اینه، ما فرمایش استادمون هست آیت الله جوادی رو به عنوان یک کار بسیار خوب در ادامه کار حضرت علامه طباطبایی در تفکیک قبول داریم، یعنی این کار خوبیه که ما بگیم آقا به تبع استادشون علامه طباطبایی، همونطور که علامه طباطبایی در بحث با شیخ اشراق درباره ترکب و بساطت موجود نظر میدن که بابا موجود بسیط باشه یا مرکب باشه، این ربطی به بفرمایید حالا پیدا کردید برای من بیارید، پیدا کردید بیارید ما ببینیم، لازم بشیم به این که متوجه بودن اعتبار چیه، حقیقت چیه، اعتبار چیه، حقیقت چیه، و ما در اینجور مباحث نباید که بحثای حقیقی داریم از بحثای اعتباری بحث کنیم. این مطلب استادمون رو ما کاملا قبول داریم و میشه این مطلب رو به عنوان ادامه تحقیق و ابتکار و نوآوری استادشون علامه طباطبایی، چون علامه هم عبارت اینجا ندارن، یعنی من این مبنایی که دارم عرض میکنم عبارت میخواد، این از عبارات علامه هم نیست، علامه عبارتی که دارن کجا عبارت دارن که ما چند بار بهشم استدلال کردیم، اینها عبارتی که علامه دارن تو پاسخ به بفرمایید شیخ اشراق، پاسخ به شیخ اشراق رو دارن، بله، ایشون در پاسخ به شیخ اشراق این مطلب رو دارن و بسیار بسیار هم مطلب، بله، و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود و لازمه ان الوجود غیر موجود فهیه، علامه تو نهایه دارم، علی تقدیر صحتها امر راجع الی الوضع اللغوی او غلبه الاستعمال بل حقائق لا تتبع استعمال الالفاظ وللوجوده کما تقدم حقیقتون عینیه نفسها ثابتتون لنفسها. این تفکیک روشنه، کما این که کاملا نشون میده آقایونی که در مقام اشکال به اصالت الوجود آمدن از باب ترکب مشتق و آقایانی که در مقام جواب آمدن اثبات بساطت مشتق بکنن خلط حقیقت رو اعتبار کرد. اینا بفرمایید این عبارت اگه باشه آدم میتونه نسبت بده، اما اگر این چنین عبارتی رو من ندارم نمیتونم نسبت بدم. حالا من خودم میخوام تأسیس اصلی کنم، بگم نه من اصلا کاری به بحث‌های لفظی و شؤون لفظی ندارم، خودم راستاً میخوام یه بحث برهانی بکنم در باب این که مشترک لفظی را به این معنا که در کلام و فلسفه میخوام بحث کنم. خیلی خوب، خیلی بحث خوبی هم هست، با برهان هم کار کنم، کاری هم به بحث تبادل و اینها نداشته باشم، حرفی هم نداریم. لذا فرمایش استادمون آیت الله مصباح که میگن اینا از شؤون لفظه و بحث فلسفی تابع الفاظ نیست، ناظر به اون مطلبه. با این توضیحات حالا وارد متن بشیم، بقیه تنبیهات این مسئله انشاءالله خواهد اومد، اینکه این جزء مبادیست یا جزء مسائل، باید کجا ذکر بشه، وضعیتش چطوره، اینو انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا بخونم ادله رو، بخونم ببینیم، حالا بخونم ادله رو، بخونم ببینیم. الان ملا صدر دلیل چهارمش ایتاء و تجنیس دیگه، ایتاء بسیار خوب، اگه خوب بدتره که آدم بیاد یه امر اعتباری رو معید برهان فلسفی قرار بده که نمیشه. نه نمیدونیم، توجه داریم، حالا ببینیم. نه اینا حاج آقا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما بیایم اینو به آقایان نسبت بدیم. اگر نسبت بخوایم بدیم گرفتاری داره، باید عبارت داشته باشه. خب حالا با این توضیح فصل شروع کنیم. فصل فی ان مفهوم الوجود مشترکون، مشترک معنوی است از نظر فلاسفه، مفهوم وجود مشترک معنوی است، یک مسئله اول. و محمول علی ما تحته، این مفهومی که مشترک معنوی است حمل می شود بر مصادیقش، حملت تشکیک لا حملت تواتر، که یک مفهوم مقوله به تشکیکی است، که اینم مقام دومی است که انشاءالله بحثش میاد. اما کونه مشترکن بین الماهیات و هو قریب من الاولیات، این عبارت متن اسفاره که مفهوم وجود مشترک بین ماهیاته، فهو قریب من الاول. ماهیت اینجا ماهیت بالمعنى العام، و منظور از ماهیت معقول در واقع اولا نیست که ما ماهیت بالمعنى الاخص بدانیم او را. الان داریم عبارت اسفار توضیح میدیم آقا. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام بحث ما در باب اشتراک معنوی، اشتراک معنوی بین الواجب و الممکن مطرحه. ما چون دعوامون اقوالی که در این مسئله وجود داره سه قوله و صدرا داره قول سوم رو تبیین میکنه، مشترک معنوی بین همه، مشترک معنوی بین ممکنات، و خود به خود میشه مشترک لفظی بین واجب و ممکن، مشترک لفظی بین همه. چون داره ایشون قول مختار رو که مشترک معنوی بین همه را مطرح میکنه، این ماهیاتی که اینجا مطرح میشه ماهیات بال ماهیت بالمعنى العام که واجب را هم بگیر. و به همین دلیله که استاد بزرگوار حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عبارت را عوض کرده دیگه، همینجا در توضیح متن تنبیه و اضافه چیزی نداره، ایشان عبارت رو عوض کردن که دیگه چنین توهمی پیش نیاد. الوجود به مفهومه مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علی به معنا واحد. الوجود به مفهومه مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علی، که دیگه کلمه ماهیت به کار نبردن که ما بیفتیم تو در گرفتاری ماهیت بالمعنى الاخص و ماهیت بمعنى. در جای خودش توضیح داده شده که ماهیت بالمعنى الاعم یعنی ما به شیخ و هوه، چه اون ما به شیخ و هوه وجود باشه، چه ما به شیخ و هوه ماهیت باشه. در مقابل ماهیت بالمعنى الاخص که مقوله در جواب ماهوس، ما در واقع حقیقیه ای که استفسار میشه، ما اون مای حقیقیه را وقتی سوال میکنیم پاسخش معقول اولا و ماهیت بالمعنى الاخص. های طباطبایی بخاطر این که خلاصه مشکلی نداشته باشیم مطلب رو اینطوری بیان میکنه، و منتها ملا صدر مطلب رو ماهیت تعبیر فرمودن که با توجه به اینکه محل نزاع عرض کردم سه قول داره، این ماهیت ماهیت بالمعنی فهو قریب من الاولیات، این حکم اولی نیست، چون قضیه اولی قضیه ایست که صرف تصور موضوع و محمولش برای تصدیقش کافیه، اولی نیست اما قریبه به اولیات. دیگه با توضیحاتی که من دادم ما این حرفا رو بر مبنای خودمون فلسفی تفسیر میکنیم، ولو نمیتونیم این تفسیر رو به این شکل خطکشی شده جازمن به نسبت بدیم، اما عیبی نداره که با مبنای خودمون اینو اینطوری معنا کنیم. قریب من الاولیه. چرا؟ فان العقل. دلیل اولی که آخوند ملا صدرا میاره یک برهان عقلی است بر اساس همین که فرمودن، میفرماد فان العقل، ایشون میفرماد که توضیح بسیار خوب استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی رو دیروزم عرض کردم، میفرماد که ما کاری به الفاظ مختلف و کلمات مختلفه نداریم، وقتی به عقل مراجعه میکنیم عقل بین موجودات مناسبتی میبینه که اون مناسبت بین موجود و معدوم وجود نداره، بنابراین موجودات از اون جهت که موجودن یعنی واقعیت دارن یه واقعیت، این به خاطر این مناسبتی که عقل میبینه. بعد آخوند به خودش اشکال میکنه، میگه این قلت به این که شاید این مناسبت به جهت وضع واحده، یعنی این مناسبت به جهت اینه که لفظ واحدی برای حکایت از اینها در نظر گرفته شده، نه به جهت این است که بفرمایید ما واقعیت واحدی رو میخوام با این مفهوم ازش حکایت کنیم. جواب میدن که اگر ما فرض دیگری بکنیم که من به وضع واحد برای موجودات، بخشی از موجودات و معدومات لفظ واحدی در نظر بگیرم، باز هم متوجه میشم که این مناسبت بین اون موجودات و معدومات وجود نداره، پس نتیجه میگیرم این مناسبت کاری به حیث لفظ و وضع نداره، کار داره به بفرمایید معنا. واقعیت واحده ای رو ما داریم با این لفظ حکایت میکنیم که بهش میگیم در واقع این مناسبت، نه از این جهت که بین اینها به جهت وضع چیزی در نظر گرفته شده این مناسبت رو عقل بین اینها بیابه. بعدم در پایان آخوند اصرار میکنه که این حرفی که ما داریم میزنیم حرف فخرم بوده، یه دلیل بسیار روشن وجدانی است. امور وجدانی هم بفرمایید، امور وجدانی هم بالاخره پیش به تعبیر آقایون وجدانی هم دیگه، پیش منصف قابل استدلال هم، پیش مکابر و اهل جدل قابل مجادله، لذا آخوند به همین مقدار اینو دلیل قوی ادعا مدعاشون در نظر گرفتن. فرمودن فان العقل یجد بین موجود و موجود من المناسبه و المشابهه ما لا یجد مثلها بین موجود و معدوم، عقل بین موجودات مناسبتی میبیند که بین موجود و این مناسبت وجود نداره. فاذا لم یکن الموجودات متشارکه فی المفهوم، اگر این موجودات متشارکه در مفهوم نباشند، بل کانت متباعن من کل الوجوه، بلکه اینها مفهوم واحدی نداشته باشند و از هر جهتی مباعن باشند، کان حال و بعضها مع البعض که حال الوجود مع العدم فی عدم المناسبه. از کردم این استدلال یه اشکال داره که آیا وجود مسانخت و مناسبت و مشابهت فقط به جهت اشتراک در مفهومه یا میتونه به جهت اشتراک در لفظ باشه نه در مفهوم، یعنی دلیل اعم بشه از مدعا، یا کسی بیاد بگه این مناسبتی که بین موجوداته نه به جهت اینه که مفهوم واحد دارن بلکه به جهت اینه که لفظ واحد دارن. آخوندم جواب داده، گفته اگر فرضم بکنیم اون لفظ واحد بین موجود و معدوم میبود، باز هم این نه بین موجود و معدوم یه لفظ واحدی وجود می‌داشت، باز مناسختی وجود نداشت، مشابهتی وجود نداشت. پس معلومه که مشابهت به اشتراک در لفظ بر نگشته، بلکه به اشتراک در اینم وجدانیه، تصدیق به این وجدانی. دلیل وجدانیه، مراجعه به مفاهیم ذهنیه. مراجعه به مفاهیم ذهنی و مراجعه به وجدانیات ما غیر از تبادر عقلاییه. این درست، اما این اونو ثابت نمی کنه که اینا متوجه بودن، مگر آن که قبلا یک کسی ثابت کنه که اینها بین حقاق و اعتباریات آقا تفکیک میکردن. ببین این که این دلیل متمرکز بر حیث عقله و داره از یک امر وجدانی استفاده میکنه تمامه. این که به تعبیر حضرت علامه، به تعبیر مرحوم مطهری، به تعبیر استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی، رجوع به یک امر وجدانی و محتویات ذهنی ما برای چنین نتیجه گیری کافیه، درسته. اما آیا آقایان کاملا حواسشون بوده که از این جور استدلالات و تعابیر در امور اعتباری استفاده نکنن؟ ببین ما اون لذا ما حقی رو که با آیت الله مصباح دادیم، توجه بکنید چرا حق دادیم که ایشون گفته این بحث از شؤون الفاظه، نه اینکه مخالفیم با ظاهر دلیل اینا. ظاهر این دلیل الان تمسک به یک عنوان دلیل عقلیه، اشکال سر این نیست. بله، ولیست هاذهی این مناسبت لعجل کونها، لیست هاذهی این مناسبت و مشابهتی که عقل درک میکنه لعجل کونها متحده فی الاسم نیست. همون اشکالی که عرض کردم که کسی بگه دلیل اعم از مدعا جا
اعتقادشون بوده که اینا
خب همینه میگه. خب بله، خب همین جدا کردنش مهمه. اگر جدا میکردن لازم نبود مثل علامه طباطبایی بیاد اون حرف را به بله نه فقط به شیخ، به پاسخ دهندگان به شیخ. ببین یه دفعه شما میاد میگید فقط شیخ اشراق این کار کرده، شیخ اشراق گفته چون ترکبه وجود اعتباریه، بقیه گفتن چون مشتق بسیطه وجود اصیله. های طباطبایی میگه نه ترکب دلیل اعتباری بودنه، نه بساطت دلیل اصالته. بساطت و ترکب مشتق به ما این که لفظه و معنایی داره چه ربطی داره به بحث برهانی ما در باب اصالت وجود و اصالت مایه؟ ببین ما میگیم اگر عبارت اینطوری داریم میتونیم روبروی آیت الله مصباح بایستیم بگیم نه شما اشتباه کردید که این بحث از شؤون لفظ نیست. کان حال خیلی خوب، ولیست هاذهی لعجل کونها متحده فی الاسم حتی لو قدرنا انه وضع لطائفه من الموجودات والمعدومات اسم واحد. آخون میگه اگر فرض کردیم اسم واحدی برای طائفه ای از موجودات و معدومات وضع بشه، ولم یوزع للموجودات اسم واحد اصلا، همه موجودات اسم واحدی ندارن اما بخشی از موجودات و معدومات اسم واحدی دارن، باز ما مناسبت بین موجودات و وجدانن داریم و مناسبت بین موجود و معدوم را نداریم. پس نشون میدیم که مناسبت بر نمیگرده به اشتراک در لفظ. لم تکن المناسبه بین الموجودات والمعدومات المتحده فی الاسم اکثر من التي بین الموجودات الغیر المتحده فی الاسم. بل ولا مثلا، نه این مناسبت بیشتره و نه مثلشه. نه خیر، اصلا مناسبتی بین موجود و معدوم که ما میگفتیم به وجود نمیاد حتی اگر اسم واحد داشته باشه، و مناسبت بین این موجود و اون موجود از بین نمیره حتی اگر اسم واحدی وجود نداشته باشه. پس مناسبت بین موجودات محفوظ است حتی اگر بعضی از این موجودات با اسم معدوم ازشون یاد بشه، و عدم مناسبت بین موجود و معدوم محفوظه حتی اگر این موجود و این معدوم رو با یک اسم تعبیر کنیم. جا؟ یعنی وجود داشتن، یعنی واقعیت داشتن.
کاملا نشون میده بحث لفظی نیست.
بله، عرض کردم برهان اینه، برهان کاملا اینه. ما قبول داریم کاملا روشنه برامون. میخوایم دفاع کنیم از فرمایش آقای مصباح. آقای مصباح اینو رد نمیکنه. اشکال نکنید به ایشون. غلط این مطلب. آقای مصباح اینو رد نمیکنه که این استدلال عقلیه. بلکه اینو اشکال داره که آیا در عبارات قدما برای بحث‌های اعتباری از ادله عقلی یا بالعکس برای بحث‌های عقلی از ادله خب و هذه الحجه راجحه في حق المنصف على كثير من الحجج والبراهين المذكوره في هذا الباب باب و ان لم تكن مقنعا للمجادله آخوندم میفرماد این حجت خلاصه راجح در حق کسی که انصاف بده و بخواد از ارتکازات وجدانیش استفاده بکنه و اگرچه اقناع کننده نیست برای کسی که اهل جدل و مجادله باشه. بگه نه ما قبول نداریم، اشتراک به اشتراک در اسم، مناسبت مال اسم نه مال مسلم. آخو میگه هم وجدانی، من وجدانم میفهمم مناسبت مال مسلم هست نه مناسبت مال اسمه، حتی لو قدرنامه حالا با همون تعبیری که گفته. خب این یه دلیل، دلیل روشن عقلی و به تعبیر حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیه مطهری در اصول فلسفه که خوندیم عبارت ها رو، عبارت علامه هم اینه و هو ظاهر به رجوع الذهن حین ما نحمله علی اشیاء و ننفیه عن اشیاء، را ظاهر به رجوع الذهن همین، یعنی من وجدانن میابم مشابهتی را بین موجودی که در تمام این قضايا انسان، فرس، بقر، فرشته، الله، پنج تا قضیه درست میکنم، میگم ببین تو همه این ماهیات بالمعنى الاعم مشابهت واقعی وجود داره در مفهوم، کاری هم به مشابهت در اسم نیست. بعد دلیل دوم آخوند که انشاءالله بعداً عرض میکنیم مورد مناقشه جدی استاد عظیم الشأن ماست آیت الله جوادی است، اینه که والعجب ان من قال بعدم اشتراکهی فقط قال به اشتراکهی من حیث لا یشعر به. دلیل دوم آخوند اینه که انکار اشتراک معنوی مستلزم قبول اشتراک معنوی. چرا؟ آخوند میخواد بفرماد آخوند ملا صدرا اگر کسی بخواد بگه وجود مشترک معنوی نیست، چی رو داره اشتراک معنوی رو از این سلب میکنه؟ از شیء واحدی داره اشتراک معنوی سلب میکنه، چون از شیء واحدی داره اشتراک معنوی رو سلب میکنه و اشتراک معنوی رو قبول کرده. خلاصش یه بار دیگه، اگر کسی گفت وجود مشترک معنوی نیست، آیا از شیء واحدی داره اشتراک معنوی رو سلب میکنه یا از اشیاء متعدده؟ اگر از شیء واحدی داره اشتراک معنوی رو سلب میکنه که قبول کرده اشتراک معنوی، اگر از شیء واحدی اشتراک معنوی رو سلب نمیکنه، باید تو موضوع این قضیه بی نهایت شیء رو تصور بکنه که مباینه همه، بعد بتونه محمول رو بر اینا بار کنه، و چون وجدانن چنین چیزی نیاز نیست، معلومه که مشترک معنوی رو قبول کرده. پس ببینید ولعجب ان من قال، واضحه یه بار دیگه، من میگم وجود مشترک معنوی نیست. خیلی خوب، چی مشترک معنوی نیست؟ وجود یعنی چی؟ یعنی همه اون بی‌نهایت اشیاء مباینه با هم، بی‌نهایت عرفی ها، بی‌نهایت فلسفی، یعنی اون کثیری از اشیایی که من باید تصورشون بکنم بعد بگم اینا مشترک معنوی نیستن رو میارم، بعد میگم اینا مشترک معنوی نیستن، یا نه یه چیزی به نام وجود رو گذاشتم تو موضوع قضیه میدونم مشترک معنوی نیست. لذا چون وجدانن میبینم نیازی نیست برای سلب اشتراک معنوی از تصور اشیاء متعددی کثیره مالانهایه، تا بتوانم اشتراک معنوی رو سلب کنم، معلومه تو موضوع هم یه چیز جامعی دارم، دارم از او اشتراک، پس خودش قبول کرد. والعجب ان من قال به عدم اشتراکه، الان خدمتون هستم، هر کس که بگوید به عدم اشتراک وجود و قائل بشه به اینکه اشتراک معنوی منتفیه، فقط قال به اشتراکه، قائل به اشتراک معنویه، من حیث لا یشعر به. چرا؟ لان الوجود فی کل شیء لو کان بخلاف وجود الاخر لم یکن هاهنا شیء واحد یحکم علی و انه غیر مشترک فی. موضوع قضیه من امر واحدی نیست. اگر موضوع قضیه من امر واحدی نبود، بل هاهنا مفهوماتون، بلکه اینجا ما مفهوماتی داریم که لا نهایت لها، باید بی نهایت مفهوم رو بیاره. بله بوده، بله، حالا بی نهایت هم که قوام این استدلال بهش نیست، لا نهایت لها، بلکه من مفهوماتی دارم که بفرمایید حد دو، بفرمایید حس ندارم. و لابد من اعتبار کل واحد منها، باید همه رو بیارم تو موضوع. لیه عرف انه همه و مشترکون فی املا، تا بعد بتونم محمول رو بیارم یا سلب کنم یا اثبات کنم.
هم
فلما لم یحتج الی ذلک علم من ان الوجود مشترک، حالا که میدانم برای سلب اشتراک معنوی نیاز به آوردن تعداد زیاد مفهوم ندارم، معلوم میشه که موضوع من جامعی داره، او جامعه دارم از سلب اشتراک معنوی میکنم، پس من حیث لا یشعر با سلب اشتراک معنوی اثبات اشتراک معنوی کردم. و لابد من اعتبار کل واحد من حال یعرف انه هل هو مشترک فی ام لا، فلما لم یحتج الی ذلک، از اونجا که چنین چیزی مورد نیاز نیست، علم من ان الوجود مشترک، دانسته میشه که وجود مشترک معنویه. و ایضا ارلا جا این
که میگه وجود مشترک معنویه، یعنی بخواد بگه وجود در هر جا به همون معنای ماهیته و وجود رو هم اینجور تنظیم
بابا باید. میگه قضیه رو درست کن،
یعنی در واقع وجود مشترک معنوی نیست، در واقع این حالا سند و تحصیلی یا هر چیز، در واقع در واقع اونی که تصور کرده اون اینه که وجود مشترک لفظی است یا وجود در هر جایی به معنای همون ماهیت هست.
خب باشه،
در واقع وجود که هم میکنه میگیم انسان موجود است.
صدرا میگه قضیه الوجود مشترکون لیس به مشترک معنوی، یا فارسی بگیم وجود مشترک معنوی نیست، یا اینطوری بگیم وجود غیر مشترک معنوی است، که حالا بعدن فرمایشات استادمون رو بعدن بررسی میکنیم. از صدرا میگه موضوع چیه اینجا؟ شما برای تصدیق به این قضیه خود رو محتاج تصور بی نهایت مفهوم میدونی یا نه بدون تصور بی نهایت مفهوم در ناحیه موضوع محمول رو بار میکنی؟ وجدانن برای حمل این مفهوم نیاز به بی نهایت مفهوم نیستی. وقتی وجدانن نبودی، پس معلوم میشه که اونی که در موضوع قرار گرفته جامعه. و ایزن ار رابطه فی القضایا و الاحکام جا دیگه، حالا
شاید آقایون اصلا همون بحث لفظی دارن میکنن، ولی اصلا لفظ واحد وجود
میگم، چون لفظ واحد کنن یا غیر لفظ واحد، الان این لفظ با موضوع
این خودش دلیل میشه.
بابا شما میگی این آقا این لفظی بحث کنیم، این فلان چیز نیست. خب اجازه بده ببینیم، این که فلان چیز نیست بعد 70 معناشو بیاری بگی محمول نیست یا نه؟ اجازه بده لفظی بحث کنیم، لفظی هم که بحث کنیم همینه دیگه، این اسد نیست، تمام شد دیگه. وقتی میگه این اسد نیست، باید 70 معنای این رو بیاری تا بگی اسد نیست. خب ولی الان نمیتونه بگه این اسد نیست. تو اگر در بین محمولت یکی از معانی این باشه، نمیتونی تصدیق بکنی به قضیه. صدرا میگه شما وقتی میگه این اسد نیست، 70 معنای اینو میاری تصدیق میکنی که اسد نیست. آره بحث میکنیم بعد فرماش استاد. استادمون آیت الله جوادی یه بحثی دارن که این مطلب اگر سلب تحصیلی باشه یا اگر ایجاب و عدولی باشه چه حکمی پیدا میکنه قضیه. ما انشالله بعدا خدمت ایشون این بحث رو میکنیم. ببینیم مسئله به سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی برمیگرده یا مسئله به حیث تصور موضوع برمیگرده. اختلاف سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی در مقام واقعیت خارجیه، نه در حیث تصور موضوع. و الا اگر حتی اگر کسی سلب تحصیلی را در قوه قضیه ندانه و تصور بدانه، ملا صدرا که انه داره میزنه به تصور. اگر مسئله رفت به تصور، یعنی شما در ناحیه موضوع محتاج تصورات متعدده نبودید، بلکه با تصور واحد کار کردید، ولو سلب تحصیلی تصدیق نباشه. حالا انشاءالله بعدا خدمت آقا بحث میکنیم و اشکال ایشون رو واضح تا یه حدی بعدا بیشتر توضیح میدیم. بعد ببینیم این استدلالی که ملا صدرا داره میاره آیا یتوقف بر این که مسئله یا نه مسئله تصوری هم که باشه، در حد سلب تحصیلی هم که باشه، رجوع به محتویات ذهنی برای ما کافیه در این حد. و ایزن الرابطه فی القضایا و الاحکام ضرب من الوجود و یه فی جمیع الاحکام مختلاف ها فی الموضوعات و المحمولات معنی واحد، که انشالله جلسه بعد یه سلامات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان کفایی رو در خدمتشون هستیم، جلو تشریف بیارن. خیلی بزرگواری فرمودید، احوال شریفتون چه؟ و من دیدم هی از گوشه سر می گفتم آقای حسین زاده شک کردم. اختیار دارید، اختیار دارید. چطوری شما مشغول اونجا چی الان کجا چند جا؟
ساعت 4 رساله، ساعت 4 داریم به نویسی خدا بخواد. یه بدایه ای هم تا همون مرکز تدریس بود.
مرکز
من دستم بهش
فلسفه
آقای نیساس.
نه، مرکز آقای فیاض.
ها، مرکز آقای فیاض. خیلی سلام خدمت حاج آقا، زیارت می‌کنیم ما. شورای مدارک آقای فیاضی رو توفیق زیارت چه داری؟ چه خبر آقا؟ احمد آقا پیه چایی بده با آقای اقلا یه چایی بده. ما که دعاگوییم. رضا ملایی چطور؟
رضا ملایی اونجا باید گهگاهی میبینیم.
کاش که بعضی وقتا ببینیم شه گهده ای شامی نهاری. ما بی توفیقیم. من بعضا که طوریه که مسائل خیلی بی توفیقم.